مثلا بشناسه. خیلی میان توی بوستا با میپرسن نمیدونن کی بودن، میگن فدای اسلام، فکر میکنن کسی که جونش فدای اسلام کنه میان فدای اسلام، مثلا به اون همچین چیزی به ذهنشون.
خب همین، برای این باید چیکار کنیم که
من میگم والا نمیدونم، بیشتر تو رسانه ها توضیح واسش بدن، بیشتر تو برنامه تلویزیونی حالا واسش برنامه درست کنن، فیلم درست کنن واسش، مثلا برای همه چی فیلم درست مونه، یه فیلم هم برای این چهار تا درست کنن چیکار کردن.
بعد خودمون چیکار کنیم؟ امثال ماها، ماها که بزرگسال هستیم،
ما باید کوچیکترمون بچه‌هامون توضیح بدیم، مثلا میانیم ایشون پایک بکسن میگه اینا همچین آدمایی بودن همچین.
بعضی وقت خودمون هم نمیدونیم اصلا.
نمیدونیم که الان اینترنت دیگه اصلا بچه دیگه سوالی از آدم نمی‌کنن. دیگه همه چیز اینترنت تو اینترنت میرن.
خب چیکار کنیم که بشناسیم اینا رو و بشناسونیم؟
خیلی چیزا هستش بتونیم اونجوری انتقال بدید هستش.
یعنی کار کنیم.
آره بس کار کنیم.
خیلی متشکرم. ممنون معیت شما.
فرازی از وصیت‌نامه شهید نواب صفوی. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران مسلمانم در سراسر دنیا، دوستان ثابت قدم خدا و محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان الدنیا قد ادبرت و ان الاخرته قد اقبلت. همانا دنیا از ما رو گردانده و آخرت به ما رو کرده است. آنچه از عمر ما گذشت و فانی شد از دنیا بود، و آنچه به سوی ما رو کرده و به سویش شتابان می رویم آخرت است. پس بکوشید از ابناء این گذشته فانی نبوده از ابناء آن آینده حتمی باشید و خود را برای آن سرای جاوید آماده نمایید. ندایی در رؤیا رسیده که گویا رفتنی هستم. آه حاشا و کلا، خدا نخواهد که من و شما در زمره خاسرین و بدبختان قیامت و اصحاب جهنم شمرده شویم. آه بشری که تا به مشقات آسان و زود گذر دنیا را نداشته، در مصیبت کوچکی متزلزل و عاجز گردیده بیتاب می شوی، چگونه تن ناتوان و زبون را مهیای آتش می کنی که از غضب قهار خدای آتش و آب مشتعل گردیده است؟ آه ای برادران، شما برای اتمام حجت حق و کسب رضای رحمان و طاعتش و برای نجات و تبرئه خود در پیشگاه عظیم خدای عزیز و معذرتن الی ربکم، حق را بگویید و تبلیغ کنید و این بیچارگان را از بیچارگی فردا خبر دهید و انذار نمایید و عدم رضای خودتان را نسبت به معاصی و نافرمانی ها و تبهکاری ها و طغیان های آنها اعلام دارید، اما شاکرن و اما کفورا، یا هدایت پذیر گردیده و یا کفران می کنند. خدای عزیز از طاعتشان بی نیاز بوده، از معصیت آنها هم حکومت بی زوالش زیانی نبیند و جهنمش وسیع بوده، تقول و هل من مزید. فراموش نکنید که راه راست از هر کجا کج شد بیراهه و به سوی هلاکت است. برادر شما سید مجتبی نواب صفوی. 24 جمادی الاول 1374 هجری قمری، 29 دی ماه 1333 هجری شمسی.
صدای رگبار گلوله در محوطه تاریک و وحشت‌آور زندان پیچید. سحرگاه 27 دی ماه 1334 مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، لحظات عروج قهرمان عالم تشیع بود که جانش با نغمه وحی و توحیدی دمساز بود. آن روز شاهد پرواز ابدی پرندگانی بود که بالهای سپیدشان با گلوله‌های خشم ناجوان مردان زمان زخم برداشت. مسافرانی آزاده که خیشتن را به پرخطرترین جاده‌ها سپردند تا فرزندان این سرزمین طعم آزادی را از پس سالها استبداد و تیرگی بچشند، فدایانی که اسلام را برگزیدند و در راه به بار نشستن این نخل تناور با جان و دل مجاهده کردند. شهیدان سرفراز نواب صفوی، ذوالقدر، واحدی و طهماسبی نستوه مردانی بودند که شهادت را به بندگی و اسارت طاغوت ترجیح دادند و بهار شکوهمند بهمن 57 ریشه در خون پاک آنان دارد. سریال معمای شاه به کارگردانی محمد رضا ورزی در بخش‌هایی از داستان به نواب صفوی پرداخت. در این سریال حسام نواب صفوی نقش شهید بزرگوار نواب صفوی را ایفا کرد. بخشی از این سریال را بشنویم.
طوری میمیرم که همه مردم بگن آمنا به رب الغلام.
آقا این چه معنی میده؟
پادشاهی میخواست غلامی رو بکشه، سربازا اونو به کوهی بردن، به اذن خداوند همه سربازا مردن و غلام زنده موند. این بار غلامو به دریا بردن، ولی بازم همه سربازا غرق شدن و غلام زنده موند. تا اینکه غلام رو به پادشاه کرد و گفت این بار خودم میل به مردن دارم، منتها یک شرط داره، میخوام بمیرم ولی توی میدون شهر همه مردم باید جمع شن. همه مردم شهر جمع شدن و غلام تناب خودش انداخت گردنش و اعدام شد. همه مردم به خدای غلام ایمان آوردن و همه گفتن آمنا به رب الغلام.
شهید نواب صفوی آن منادی اندیشه های آشورایی و شیدای بیقرار تعالی و کرامت انسان، پرچم دینباوری را در عصر سلطه زشت سیرتان ناپاک به دوش کشیده و با استقبال از مرگ سرخ و شهادت در راه خدا نام خود را با ابدیت پیوند زد. همچنان که خداوند متعال به صراحت تمام جاودانگی او و امثال او را اعلام می نماید: هرگز مپندار کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
یاد همه شهدا را گرامی می‌داریم و با شما شنوندگان گرامی برنامه حکایت جاودانگی خداحافظی می‌کنیم. در پناه قرآن باشید.
جاء أصد الشهداء من الكرماء من في الكون لهم مجد وبهاء يا أحياء عند إلهنا قرأوا القرآن قرأوا القرآن وبه عملوا قاموا لله حتى قتلوا والإيمان
سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. قهرمانان نمی میرند. این برنامه رو هم اکنون از رادیو مقاومت بشنوید.
خدا که دیده ما کرده میگه ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نطلب دست خدا.
شهادت پایان نیست آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
فرمانده عباس بابایی.
رسیدیم به نقطه کوره راهداریشون. چند دقیقه دیگه بالا سرشون. باید ارتفاع کم کنیم.
منطقه کوهستانی ریسکش بالاست، اما چاره‌ای نداریم. میریم پایین.
عباس بابایی در 4 آذر ماه 1329 در شهرستان قزوین متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان دهخدا و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام وفای همین شهر گذراند و در سال 1348 در دانشگاه در رشته پزشکی پذیرفته شد. اما به خاطر علاقه زیادی که به خلبانی داشت، به دانشکده خلبانی نیروی هوایی رفت و بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی خلبانی برای تکمیل دوره آموزشی به آمریکا اعزام شد. عباس در آمریکا با موفقیت دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری را به پایان رساند و در سال 1351 با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دزفول به خدمت مشغول شد. با ورود هواپیماهای مدرن و پیشرفته F-14 به نیروی هوایی، عباس بابایی برای پرواز با این جنگنده انتخاب شد و دوره‌های آموزشی لازم را طی کرد. سرتیپ خلبان حسین چیتفروش
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی‌داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم. دیگه این طراحی و مدیریت و فرماندهی از اوج شجاعت و توان و شناخت قدرت هواپیما و سواد اینها فراتر رفته، در جایگاه خودش رکوردها، بالاترین رکوردها را شکنده، همیشه جلو داره تو هواپیمای تست، تو پرواز طولانی بیش از 10 ساعت بالاترین رکورد در سطح جهان ایشون میشکنه. بعد خلبانهای دیگه پیدا میشن که نزدیک میشن به این رکوردها.
همزمان با پیروزی انقلاب در سال 1357 و شکلگیری انجمنهای اسلامی در ارتش، عباس بابایی را به سرپرستی انجمن اسلامی پایگاه 8 شکاری اصفهان منصوب کردند.
در ابتدای پیروزی انقلاب،
خلیل صراف، همرزم شهید عباس بابایی،
دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتند و فعالیت داشتند، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدند به تهران و تشکیل ابتداً کمیته را دادند و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادند. اونجا باعث شد که من در خدمت شهید بابایی باشم و آشنایی ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولا بچهای انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تونی رهبری داشتن، سمیناری تشکیل شد ابتداً و ما با همه این برادرایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرمون شهید بابایی. و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقت‌هایی که داشتن 2 درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن و فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن. خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثری بیشتر توی جنگ داشته باشه. اظهار نظرای ایشون هم در تو با جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقع میشد. روی این حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه و این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا، و اونها هم این نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن.
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش
تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف رو به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس، مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفتش. یعنی الان جنگ و بخشش نیرو هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه. لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش علاوه بر بوروکراسی، اینو جدا کرد از نیرو هوایی. همه چیز سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه همه این سیستم ها را توجیه میکرد، میرفت رو تارگت. یا اینکه سیر پدافن و جابجایی سامانه‌ی هاگ، پدافن ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در بلفجر 8 ماه ساقط کنیم، طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رد.
خلیل صراف، همرزم شهید عباس بابایی.
روزی میشد که در قرارگاه 2-3 سورتی پرواز داشتن ایشون و به تبعیت از ایشون برای خلبان‌های دیگه هم که سبقت می‌گرفتن، وقتی می‌دیدن که فرمانده‌شون به این شکل عمل می‌کنه و اونا هم دوست داشتن که در واقع هماهنگ با فرمانده‌شون در ارتباط با پروازها انجام ماموریت کنن. می‌تونستن مثلا حالا کشتی که محموله چیزی هم می‌کنه برن خیلی راحت هدایتش کنن در خلیج فارس و مواظبش باشن که هواپیمای دشمن مورد صدمه واقع نشه و بیشتر ماموریت‌ها را اونجوری انجام میدادن.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی.
یه دونه از این وان تویتاوا بود. حالا با یه جمعی عقب میشه، بعض موقع هم جلو میشد. اصلا براش مهم نبود. یه لباسکار عادی تنش بود. قاطی تو دعای مردم میگشت و برنامه‌ریزی میکرد، نظارت میکرد تا این عملیات مثلا شروع میشه. از یه طرف خلبانا رو میومد توجیه میکرد، از طرف شبکه پدافندی رو هدایت میکرد. با توجه به اینکه ایشون خلبان F14 بودن، معاون عمل نیروی هوایی هم بودن، خودشون هم پرواز میکردن، حتی نه فقط با F14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میمودن منطقه را نگاه میکردن، تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین رو میشختن، اگر جایی نیاز بود تذکرات میدادن. قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پای کار باشه نبود به این صورت. این اومدن برنامه شد از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که از دو بخش آفند و پدافند، یعنی از شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا رحمت کنه شهید ستاری. عملیات کربلای 4 خب یه مقداری به هر دلیلی عملیات به اون نتیجه باید برسه نرسید. من یه جایی رو بی اختصاص هم ندارد که 15,000 نفر ما بتونیم میزبان باشیم، مجروح جنگی و یک بیمارستان بسیار عظیمه. من این کارو کردم ولی بعد یه خود تو دلم خالی شد، حالا ضعف بود به هر دلیل بود، خودم رو احساس میکنم احتیاج دارم که بیشتر رو این قضیه مشورت کنم، انرژی بگیرم که بتونم بیشتر. خدا رحمت کنه به شهید بابایی هستم که همینطوری جمله خیلی ساده دارم، عباس اینجا رو من کردم این کار، اگر خدای نکرده اتفاق بیفته 4 تا بمب بخوره تو اینجا، من جواب ملت رو چی باید بدم؟ خدا رحمتش کنه یه لحظه دست گذاشت چوناشو گرفت و سوار وانتش رفت. رفت دیگه، رفت. من فکر نمیگم بخواد بره یه برنامه‌ریزی بکنه، شاید مثلا 2-3 ساعت بعد یه سیستم دفاعی رو اطراف اون منطقه چی برد من نشون داد، مثل خدا دنیا رو به من داد.
شایستگی عباس بابایی در پایگاه هوایی اصفهان باعث شد تا مسئولان وقت نیروی هوایی در مهر ماه سال 1360 درجه او را از سروانی به سرهنگ دومی ارتقا دهند. او با کفایت و تعهدی که در زمان تصدی فرماندهی پایگاه هوایی اصفهان از خود نشان داد، در سال 62 با ارتقا به درجه سرهنگی به سمت معاون عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی منصوب و به ستاد فرماندهی در تهران منتقل شد. سرهنگ عباس بهادران، دوست و همرزم شهید بابایی.
ساعت 3 بود، میره به سمت باشگاه غذاخوری امیدی اهواز، یادمه بله. رفته بود اونجا، بعد افسر نگهبان نارخوری گفته چیه؟ فکر کرده بود که مثلا یه فرد ساده یا اینا، نمیدونست کیه. گفت یه نهاری به من بدین. گفت در مقابل نهارت ظرف میشوری؟ گفت آره ظرفم میشورم، اشکال داره. خلاصه ایشون نهارشو خورد و رفت نشست، دو تا دیگه هم بهش دادن، شروع کرد به دیگه غذاخوری شستن. خلاصه مسئولین وقت اون موقع معاونت عملیات اینا اومدن، اینا اومدن که دنبال چه مسئله پیش اومد، دنبال بابایی میگشتن. اومدن تو نارخوری به افسر نگهبان گفتن بابایی نایید؟ گفت نه بابایی نایمد اینجا. گفت بابایی ببین من دارم میگم، مشخصاتش یک لباس بسیجی تنش به با یه گیده اومد. گفت چرا؟ من یه نفر دیدم خاک بر سر رفت توی غذاخوری داره دیگ میجوره. بعد مسئولین که رفتن پیش جان بابایی، شهید بابایی، گفتش که بشینی، من قول دادم دیگه تموم بکنم، این کار منه، من باید اینو بشم. با هم نشستن دیگه رو شستن و رفتن.
سرهنگ سید عباس روح الامین، بیسیمچی شهید عباس بابایی.
تو منطقه بودیم و من با لباس سبز نیروی هوایی لباس کار بودم، ایشون کنار من ایستاده بود. بچه های رادیو تلویزیون اومدن که سوالشون سوال کنه، اجازه بگیرن هواپیما که داشتن میرفتن منطقه فیلم بگیرن. اینا فکر کردن که بابایی منم و این که الان بیسیم دستشه بیسیم چیه. اون نفر رادیو تلویزیون گفت که به من گفت که شما اجازه میدین من با بیسیم چیتون مصاحبه کنم صحبت کنم؟ من گفتم بابایی ایشونم، من بیسیم چی ایشون هستم.
امیر خلبان روح الدین ابوطالبی، دوست و همرزم شهید بابایی.
آلرت بوشهر که نشسته بودیم برای اینکه بریم برای پرواز و آژیر رو بزنن، آژیر خطر رو بزنن که بلند شیم بریم برای پرواز، برای ما شام کباب چنجه آوردن. این کباب چنجه اگه به یه بچه میدادی سیر نمیشد. من همینجوری یه نگاه کردم دیدم 8 تا دونه است، یعنی 8 تا دونه که حجمش کمتر از یه فندقه. و مال عباس رو نگاه کردم دیدم اونم 8 تاست. دیدم انصاف رو رعایت کردن، اما این اگه سرجم همش می‌خواستی یه لقمه بکنی بیشتر از یه لقمه نمیشد. خب من نشستم گفتم عباس این چیه برام آوردن بخوریم؟ گوه اشکال نداریم پای با بوشهر، خب بالاخره اینقدر دستشون رسیدن، زحمت هم کشیدن. من همینجا که میخوردم نگاه کردم دیدم هنوزم 8 تاست. دو تا سه تا لقمه خوردم دیدم هنوزم اون 8 تا برقراره. بعد متوجه شدم عباس بدونی که من حواسم باشه یواشکی مثلا از اون یه تیکه گوشت توی پیشدستی خودش یواشکی میذاشت تو پیشدستی من.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرفو زده، یک فرد عملگراست، همش عمل کرده، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که زده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیار جلسات من حضور داشتن، همه حرف میزدن، میدونن اشتباه دارن میکنن. ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
در سال 1366 قرار شده بود که عباس بابایی با خانواده به سفر حج تمتع مشرف شوند.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و
خلیل صراف همرزم شهید عباس بابایی،
قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنن.
شهید سفیری که فرمانده نیرو بودن خبر دادن که برای مکه
ثبت نام بکنیم من عباس.
مرحوم صدیقه حکمت، همسر شهید عباس بابایی.
که من خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق کردم. بعد سفرمون که دیگه مهیا شد و موقع واکسن زدن بود، من و آقای عربستانی و عباس و خانمشون که رفتیم چهارتایی، چون نزدیک با هم بودیم اساس ارتباط خانوادگی، واکسن رو زدیم و برگشتیم. حتی عباس هم واکسن زد. اونجا بود که عباس به آقای عربستانی گفت که مصطفی، اصلا متوجه نبود که من پشت ماشین نشستم، گفت که مصطفی من اول به حساب خانمم رو به تو میسپارم، بعد هر ستون رو به خدای بزرگ میسپارم. این که اینجا نگفت من یک دفعه شروع کردم به گریه کردن. گفتم عباس یعنی چی این صحبت، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه. گفتم جدی میگی؟ گفتم گفتم من رو بگو که چقدر ذوق میکردم. بعد از ماحصلمون اولین سفری بود که گفتم خونه خدا داریم میریم، کنار هم یک ماه هستیم، باعث خوشحالیم بود. حالا تو داری بازم تفریح میگی؟ گفتم علیه خلیج فارس شلوغ شده و اینجا لازمه که من باشم. و من به تنهایی رفتم. صحنه خیلی سختی بود برام که حتی رو قاشقم، رو چنگالم، روی لیوانم، کلن روی کیفم همش نوشته بودم عباس.
عباس بابایی به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال 66 طرحی را برای عبور سالم کشتی‌های تجاری در خلیج فارس به اجرا درآوردند و نتیجه آن عبور امن 40 فروند کشتی غول‌پیکر تجاری از تنگه خورموسا بود.
ماجرا از سه ماه پیش چه که نهایی شد آماده است برای حمله. پشتین رشته کوه بالای سرشون.
بخش‌هایی از مجموعه تلویزیونی شوق پرواز. در 15 مرداد ماه سال 1366 روز عید قربان، فرمانده عباس بابایی با یک فروند هواپیمای دو کابینه F5 عهده‌دار انجام آخرین مأموریت پروازی خود شد.
به نام خیر گذشته عباس جان، دورشو بزنیم، موشکشو چند تا طرف بزنیم، نزنیم کردیم. حالا
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
پایگاه بوشهر یه پایگاهی است مخصوص هواپیمای F4 بوده، فانتوم. هواپیمای F14 دارای رادار قوی است و جدیده. بعد مسافت وسیع و گسترده‌ای که داره رادارش، ولی فاصله‌ای که از اصفهان و یا شیراز بلند شه برسه به نفت و نجات کشتی‌ها و کشتی زنی در خلیج فارس، چیزی حدود بالای 30 دقیقه زمان نیاز داریم. جابجایی این هواپیما از اصفهان به بوشهر یک کار شاهکار نظامی است، یک اقدام خارق العاده است، یک جنگ وسیعی در اون زمان بود، یک بحث‌های گسترده بین طیف وسیعی از کارشناسان و نظامی، متخصصین مختلف، به گونه‌ای بود که اگر مجلس، کمیسیون دفاع مجلس از این طرح دفاع نمی‌کرد، معلوم نبود شهید بابایی بتونه اینو اجرا کنه. یعنی با پشتیبانی کمیسیون دفاع از شخص شهید بابایی در جابجایی امر یک پایگاه که اسکادرانهاش داره جابجا میکنه از اصفهان به بوشهر موفق نمیشه. لا
اله الا الله، لك الحمد، لك الحمد. زنده باشی محمد جان، حالا عیدت مبارک. نوش جون.
ممنون عباس جان، عید شما هم مبارک. با اجازهتون برمیگردیم پایگاه.
به من که خیلی داره خوش میگذره. تو چی؟
در کنار شما به ما هم خوش میگذره.
اونجا رو محمد جون خود بریک کن، بره از پایین بهتر ببینی.
به روی چشمم.
بح بح، ببینی چه بهشتی زیر با همونه.
این بیابونا رو میگه عباس جان.
جا
بود فسته داره عباس.
مورد اصابت قرار گرفته.
آقای نادری فکر میکنه شهید بابایی پریده بیرون، بعد نگاه میکنه نه همه سرجاشه، ولی یه مقدار تو آینه نگاه میکنه مثلا حالت غیر عادیه، موتورها حرکت نمیکنه، فرامین همه چی مرتبه، ولی یه مقداری با هواپیما میدونه هواپیما پرواز میکنه، ولی مثلا دست گازا به سختی حرکت میکنه. یه تیر زدوان میخوره به کابین هواپیما، تلق زخیمه یکی 2 سانتیه، یه تکه از این میشکنه، شارک شده بزن.
که رفتن 3 روز قبل از شهادت تلفن کردن، لباس احرام برتنم بود و در اونجا بود که به حساب دیگه خداحافظی آخر رو با من داشتن. من دیگه واقعا گریه و لباس احرام خب برای خیلی چیزها رعایت باید می شد ولی خدا ببخش منو، خیلی گریه زدی که